صفحه 172. یک زن مسن‌تر به یک مرد جوان غیر از همه چیز این اطمینان را می‌دهد که عشق آنها از دام‌های ازدواج بسیار بدور است، زیرا مطمئناً هیچ کس انتظار آن را ندارد که مرد جوانی با چشم‌انداز یک زندگی موفقیت آمیز که تا دوردست‌ها گسترده است با زنی ازدواج کند که 8 سال از او بزرگتر است. از این نظر برنارد لورا را درست همان گونه می‌دید که پل به زنی می‌نگریست که او را چون گوهر زندگی‌اش ستوده بود. برنارد تصور می‌کرد که معشوقش ضرورت این مطلب را کاملاً درک می‌کند که روزی داوطلبانه جای خود را به زن جوانتری واگذار کند که برنارد او را بدون ناراحتی به والدینش معرفی نماید. ایمان برنارد به درایت مادرانه لورا حتی این اجازه را به او داده بود تا خیال کند که لورا در مراسم ازدواج او یکی از شاهدان خواهد بود و برنارد به تمام و کمال از همسرش پنهان خواهد کرد که زمانی معشوقش بوده است و شاید همچنان معشوقش بماند، چرا که نه. رابطه آنها به خوبی و خوشی 2 سال ادامه یافت. بعدن برنارد به یک خر تمام و کمال ملقب گردید و از آن پس ساکت شد. لورا چیزی از دانشنامه نمی‌دانست. پل به قول خود وفا کرده بود و چون عادت نداشت تا درباره کار برنارد چیزی بپرسد، از هیچ یک از مشکلاتی که برنارد در ایستگاه رادیو با آنها مواجه بود، همونطور که همه می‌دانیم بدبختی هرگز به تنهایی بر سر آدم نمی‌آید، خبر نداشت و سکوت او را اینطور تفسیر کرد که دیگر برنارد دوستش ندارد. لورا چند بار متوجه شد که برنارد به حرفهایش گوش نمی کند و مطمئن بود که در چنین لحظه هایی حتما دارد به زن دیگری فکر می کند. افسوس که در کار عشق با اندک چیزی می توان کسی را پاک به ناامیدی کشاند. یک روز که برنارد به دیدار لورا رفت، باز در افکار تیره مستغرق شده بود. لورا برای تعویض لباس به اتاق پهلوی رفت و برنارد در اتاق پذیرایی با گربه سیامی تنها ماند. او به گربه علاقه خاصی نداشت و می‌دانست که این بی‌علاقگی برای لورا خیلی گران است. برنارد روی مبلی نشست، در افکار تیره خود فرو رفت و ناخودآگاه دستش را به سوی حیوان که گویی وظیفه داشت او را نوازش کند دراز کرد. اما گربه فین کرد و دستش را گاز گرفت. گاز گرفتن گربه ناگهان به سلسله حوادث ناگواری پیوست که در طول هفته دست از سر برنارد بر نداشت و باعث خاریش شده بودند. از همین رو خشم شدیدی بر وی چیره شد، از روی مبل جهید و ضربه محکمی به گربه زد. گربه به گوشه جست، پشتش را گوش کرد و به شکل خوفناکی به زوزه کشیدن پرداخت. برنارد برگشت و لورا را دید. لورا در آستانه در ایستاده بود و پیدا بود که تمام صحنه را دیده است. گفت: نه نه، نباید گربه را تنبیه کنی، کاملا حق با او بود. برنارد با تعجب به او نگریست. جای گاز گربه درد می کرد و برنارد از معشوقش انتظار داشت که اگر در برابر آن جانور از او طرفداری نمی کند، لااقل ذره عدالت را رعایت نماید. برنارد خیلی دلش می خواست به طرف گربه برود و چنان لگدی به او بزند که روی سقف اتاق پذیرایی پخش و پلا شود و با تلاش بسیار توانست جلوی خود را از این کار بگیرد. لورا ضمن آنکه بر هر کلمه تأکید می نمود افزود: او می خواهد هر کس که نوازشش می کند واقعا با حواس جمع این کار را بکند. خودم هم هر وقت کسی با من است ولی فکرش جای دیگر است خیلی عصبانی می شدم. وقتی لورا دید که برنارد گربه را چگونه نوازش می کند و واکنش کینه توزانه گربه را از حواس پرتی برنارد مشاهده کرد، با آن حیوان شدیداً احساس همبستگی کرد. در طول چند هفته گذشته رفتار برنارد با او درست همینطور بود. برنارد او را نوازش می کرد ولی فکرش جای دیگر بود. برنارد وانمود می کرد که با او است، اما لورا خوب می‌دانست که به حرفایش گوش نمی دهد. گربه که برنارد را گاز گرفت، لورا احساس کرد که خود دیگر نمادین و رازآلودش، یعنی گربهش که درباره آن جانور چنین فکر می کرد، می کوشد به لورا جرأت بدهد، به او نشان بدهد که چه کار کند و برایش حکم سرمشق را داشته باشد. لورا به خود گفت: بعضی اوقات لازم است که آدم چنگالهایش را نشان بدهد و نتیجه گرفت که در طی شام خصوصیشان در رستوران سرانجام قدرت آن را خواهد یافت تا دست به یک عمل قاطع بزند. من در میان آشکارا بگویم که چیزی احمقانه تر از تصمیم لورا نمیتوان تصور کرد. کاری که در نظر داشت انجام دهد با تمام منافعش مغایرت داشت، زیرا باید تأکید کنم که در طی 2 سال رابطهشان برنارد کاملا با او شاد بود، شاید شادتر از آنچه که لورا میتوانست تصور کند. لورا برای او تجسم فرار از آن نوع زندگی بود که از همان کودکی برتراند خوش آهنگ برایش تدارک دیده بود. سرانجام توانست آزاد و بنا به میلش زندگی زندگی کنند، با داشتن یک جای پنهانی که هیچ یک از افراد خانواده نمیتوانست مزاحمش شود، جایی که میتوانست طور دیگری زندگی کند. برنارد از شیوه زندگی قلندروار لورا، از پیانوش که گاه گاه میزد، از کنسرت هایی که او را میبرد، از حالت ها و کارهای عجیب و غریبش خوشش میآمد. برنارد در کنار لورا خود را دور از اطرافیان ثروتمند و ملالآور پدرش میدید. البته شادی آنها به یک شرط وابسته بود، نباید ازدواج کنند. چنانچه روزی زن و شوهر می شدند، فوراً همه چیز تغییر می کرد. وصلت آن دو ناگهان از سوی خانوادهش با انواع اقسام دخالت ها مواجه می شد. عشقشان نه تنها فریبندگیش را از دست می داد، بلکه معنایش نیز از بین می رفت و لورا همه نفوذی را که بر برنارد داشت از دست می داد. پس چگونه ممکن بود که او برخلاف تمام منافع خود چنین تصمیم ابلهانه‌ای بگیرد؟ آیا مردش را این همه کم می شناخت؟ آیا درک لورا از او این همه ناچیز بود؟ آری، صرف نظر از عجیب بودن این مطلب، لورا او را نمی شناخت و درکش نمی کرد. او حتی از این مسئله به خود می بالید که به جز عشق برنارد هیچ چیز وی برایش جالب نیست. لورا هرگز راجع به پدر برنارد چیزی نمی پرسید. او چیزی از خانواده برنارد نمی دانست. هر وقت برنارد می خواست در آن باره صحبت کند، لورا به طور مشهودی ملول می شد و می گفت به جای هدر دادن وقت خود با این چیزها، ترجیح می دهد خودش را نثار برنارد کند. عجیبتر این که در هفته های سیاه پس از واقعه دانشنامه که برنارد سکوت اختیار کرد و به خاطر داشتن گرفتاری های بسیار معذرت میخواست، لورا همیشه میگفت بله میدانم با داشتن گرفتاری حال آدم چطور است، اما هرگز ساده ترین سوال معمول را نکرد. چه نوع گرفتاری؟ دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ به من بگو چه چیز تو را ناراحت کرده؟ عجب آن که لورا سراپا عاشق او بود ولی کاری به کارش نداشت. حتی می توانم بگویم لورا سراپا عاشق او بود و دقیقاً به همین دلیل کاری به کارش نداشت. اگر ما از عدم توجه لورا به برنارد، لورا را سرزنش می کردیم و او را به نشناختن معشوقش متهم می کردیم، لورا حرف ما را درک نمی کرد. زیرا لورا نمی فهمید که شناختن یک شخص به چه معنا است. از این نظر شبیه دختری بود که فکر می کند اگر پسری را زیاد ببیند بچه دار می شود. در این اواخر تقریباً به طور مدام به برنارد فکر می کرد. به بدن و به صورتش فکر میکرد. احساس میکرد که همیشه با برنارد است و از او سرشار است. بنابراین یقین داشت که برنارد را کاملا میشناسد و هیچ کس تا به حال او را به اندازه لورا نشناخته است. احساس عشق همه ما را دچار این توهم گمراه کننده میسازد که طرف خود را میشناسیم. پس از این توضیح، اکنون میتوانیم باور کنیم که هنگام خوردن دسر، ممکن است به عنوان عذر موجه خاطر نشان کنم که یک بطر شراب و دو بطر برندی نوشیدند، اما من مطمئن هستم که اگر لورا کاملا هم هوشیار بود باز این حرف را می زد. هنگام خوردن دسر به او گفت برنارد با من ازدواج کن. حرکت اعتراضی علیه تجاوز به حقوق بشر. بریژیت با این تصمیم قاطع که به خواندن زبان خاتمه دهد، درس زبان آلمانی را رها کرد. اولا خودش هیچ فایده‌ای در زبان گوته نمی‌دید. درس زبان را مادرش به او تحمیل کرده بود. در ثانی عمیقاً با زبان آلمانی مخالف بود. این زبان غیر منطقی عصبانیش می‌کرد. امروز واقعاً او را خشمگین کرد. حرف اضافه آنه به معنی بدونه حالت مفعول بی‌واسطه به خود می‌گیرد. حرف اضافه میت به معنی با حالت مفعول غیر صریح به خود میگیرد. چرا؟ علاوه بر این دو حرف اضافه بر جنبه مثبت و منفی یک رابط دلالت میکنند و به همین دلیل باید به همان مورد مربوط شوند. بریژیت به معلمش که یک آلمانی جوان بود اعتراض نمود و معلم دست و پایش را گم کرد و فوراً احساس گناه کرد. او مردی بود دوست داشتنی و حساس که تعلق داشتن به ملتی که زمان هیتلر بر آن حاکم بوده برایش رنج‌آور بود. او که حاضر بود کشورش را به خاطر هر خطای احتمالی مقصر بداند، بلافاصله باور کرد که هیچ دلیل معقولی در دست نیست که چرا باید حروف اضافه میت و اون به دو حالت مختلف پیوند داشته باشند. و گویی از زن جوان فرانسوی التماس می‌کرد که به زبانی که تاریخ آن را محکوم کرده مرحمت کند. او گفت می‌دانم که منطقی نیست، اما در طی قرن‌ها به صورت یک رسم پابرجا در آمده است. بریژیت گفت خوشحالم که آن را قبول داری. این زبان منطقی نیست، ولی زبان باید منطقی باشد. جوان آلمانی قبول کرد و گفت متاسفانه ما دکارت نداریم. این در تاریخ ما شکافی است که نمیتوان از آن چشم پوشید. آلمان از سنت خرد و وضوح بی بهره است. این کشور پر است از غبار متافیزیک و موسیقی واگنری و میدانیم چه کسی از همه بیشتر واگنر را تحسین میکرد. هیتلر. بریژیت نه به واگنر علاقه ای داشت و نه به هیتلر و دنبال فکر خودش بود. زبانی که منطقی نیست یک بچه هم میتواند آن را یاد بگیرد، چون بچه فکر نمی کند، اما یک آدم بزرگ نمیتواند آن را یاد بگیرد. به همین دلیل من عقیده دارم که آلمانی یک زبان جهانی نیست. مرد آلمانی گفت: کاملا حق با شما است. و آرام افزود: حالا به احمقانه بودن آرزوی آلمانی ها برای سلطه بر جهان پی میبرید. بریژیت خوشنود از خود سوار اتومبیلش شد و برای خرید یک بطر شراب به فروشگاه فوشون رفت. میخواست پارک کند اما غیر ممکن بود. ردیف اتومبیل ها سپر به سپر تا شعاع نیم مایل در کنار خیابان پارک شده بود. پس از آنکه 15 دقیقه پشت سر هم دور زد، حیرتی توأم با خشم از نبودن جای پارک بر وی مستولی شد. اتومبیل را به داخل پیاده رو برد، پیاده شد و به سمت فروشگاه به راه افتاد. هنوز به فروشگاه نرسیده بود که متوجه شد وضع غیر عادی است. همین که نزدیکتر شد فهمید که اوضاع از چه قرار است. فوشون فروشگاه مواد غذایی معروف که همه چیز آن 10 برابر جاهای دیگر گرانتر بود و در نتیجه فقط مورد حمایت کسانی قرار می گرفت که از پرداخت پول بیشتر لذت می بردن تا خوردن غذا، مورد حمله حدود 100 نفر آدم ژنده‌پوش و بیکار قرار گرفته بود. آنان فروشگاه را محاصره کرده بودند و در صدد ورود به آن بودند. اعتراض عجیبی بود. بیکاران برای شکستن چیزی یا تهدید کسی یا دادن شعار نیامده بودند. آنان فقط می‌خواستند ثروتمندان را ناراحت کنند و صرفاً با حضور خیش اشتهای آنان را به شراب و خاویار کور کنند. و فروشنده ها و نیز کارکنان فروشگاه با ناراحتی لبخند می‌زدند و امکان نداشت چیزی فروخت. بریژیت با فشار راه خود را به درون باز کرد. به نظر او بیکاران ناخوشایند نبودند و به زنانی هم که پالتوهای پوز پوشیده بودند کینه‌ای حس نکرد. بریژیت با صدای بلند یک بطر شراب بردو خواست. پاورقی 1. بردو، شهری در فرانسه و مرکز صدور شراب. ادامه. قاطعیت بریژیت زن فروشنده را متعجب ساخت و ناگهان دریافت که حضور بیکاران سرخجو نباید مانع از آن شود که به این مشتری جوان خدمت نکند. بریژیت پول شراب را داد و به طرف اتومبیل برگشت که 2 پلیس منتظرش بودند و از او جریمه توقف خواستند. بریژیت شروع به پرخاش کرد و وقتی آنان گفتند که اتومبیل در جای ممنوع پارک شده و پیاده رو را سد کرده است، او به ردیف اتومبیل‌هایی که تنگاتنگ پشت سر هم پارک شده بودند اشاره کرد و فریاد کشید: ممکن است به من بگویید که کجا باید پارک می‌کردم؟ اگر مردم حق دارن اتومبیل بخرن، باید جای هم برای گذاشتنش داشته باشن. درست است، باید منطقی باشید. من این واقعه را فقط برای ذکر این مسئله جزئی بیان کردم. زمانی که بریژیت بر سر پلیس‌ها فریاد می‌کشید، به یاد تظاهر کنندگان بیکار در فروشگاه فوشون افتاد و نسبت به آنان همدلی عمیق احساس کرد. احساس کرد که در جنگ مشترکی هم پیمان آنان است. این به او شهامت بیشتری داد و صدایش را بلند کرد. افراد پلیس مثل زنانی که پالتو پوست پوشیده بودند و در زیر نگاه بیکاران مردد بودند، با رفتاری غیر قاطع و ابلهانه کلماتی چون ممنوع، قدغن، نظم و دیسیپلین را پشت سر هم تکرار کردند و در پایان بدون تعیین جریمه بریژیت را رها کردند. در جریان بگومگو بریژیت به سرعت سرش را از چپ به راست و از راست به چپ تکان می داد و در ضمن شانه ها و ابروهایش را نیز بالا می برد. هنگامی که در منزل این واقعه را برای پدرش تعریف می کرد، همین حرکات را پشت سر هم انجام می داد. ما قبلا به این حرکت برخورد کرده ایم. این بیان کننده حیرت توأم با خشم و در برابر این واقعیت است که کسی می خواهد بدیهی ترین حقوق ما را نادیده بگیرد. بنابراین بیایید آن را حرکت اعتراضی علیه تجاوز به حقوق بشر بنامیم. مفهوم حقوق بشر به 200 سال قبل برمیگردد، اما در نیمه دوم دهه 1970 به اوج افتخار خود نائل شد. الکساندر سولجنیتسین که تازه از کشور خود تبعید شده بود و چهره جالبش را ریش و دستبند زینت داده بود، روشنفکران غرب را مسحور خود کرد. روشنفکرانی که در اشتیاق سرنوشت بزرگی که از آن محروم شده بودند می‌سوختند. به خاطر او بود که این روشنفکران پس از 50 سال تأخیر کم کم باور کردند که در روسیه کمونیسم اردوگاه‌های کار اجباری وجود دارد. حتی افراد مترقی نیز اکنون می‌پذیرفتند که زندانی کردن شخصی به خاطر عقیده‌اش کار درستی نیست. و برای نگرش جدیدشان یک توجیه عالی یافته بودند. کمونیست های روسیه به رغم اینکه حقوق بشر را انقلاب فرانسه با شکوه تمام اعلام کرده است، این حقوق را نقض می کنند. و به این ترتیب به همت سولژنیتسین واژه حقوق بشر بار دیگر در واژگان زمان ما جای خود را باز یافت. من هیچ سیاستمداری را نمی‌شناسم که روزی 10 بار از مبارزه برای حقوق بشر یا نقض حقوق بشر سخن نگوید. اما چون مردم غرب را اردوگاه‌های کار اجباری تهدید نمی‌کند و هر چه را که بخواهند می‌توانند بگویند و بنویسند، هر قدر مبارزه برای حقوق بشر مردم پسندتر شود، محتوای مشخص و عینیش را بیشتر از دست می‌دهد و به صورت رفتار عام همه افراد در برابر هر چیز و به صورت نیروی در می‌آید که تمام آرزوهای بشر را به حقوق تبدیل می‌کند. جهان به صورت حق انسان درآمده و هر چه در آن است به صورت حق درآمده است. آرزوی عشق به صورت حق عشق، آرزوی استراحت به صورت حق استراحت، آرزوی دوستی به صورت حق دوستی، آرزوی تجاوز از سرعت مجاز به صورت حق تجاوز از سرعت مجاز، آرزوی شادی به صورت حق شادی، آرزوی انتشار کتاب به صورت حق انتشار کتاب، آرزوی فریاد کشیدن در خیابان در نصف شب به صورت حق فریاد کشیدن در خیابان در آمده است. بیکاران حق دارند یک فروشگاه مواد غذایی گران قیمت را اشغال کنند. زنان خز پوشیده حق دارند خاویار بخرند. بریژیت حق دارد در پیاده رو پارک کند و همه بیکاران، زنان خز پوش و نیز بریژیت به سپاه مبارزان حقوق بشر تعلق دارند. پل روی مبل روبروی بریژیت نشست و با عشق به سر او نگاه میکرد که با قدرت و با آهنگی سری جلو عقب میرفت. پل میدانست که دخترش او را دوست دارد و این برایش از دوست داشته شدن توسط اگنس مهمتر بود. چشمان ستایش انگیز دخترش چیزی به او میداد که اگنس نمیتوانست آن را به او بدهد. آن چشمها به پل ثابت میکردند که هنوز از دوران جوانی نگذشته و هنوز به جوانان تعلق دارد. هنوز 2 ساعت تمام از وقتی که اگنس تحت تأثیر سرفه‌های پرتشویش پل موهایش را نوازش داد نگذشته بود. برای پل چقدر حرکت‌های سر دخترش از آن نوازش خفت‌آمیز گرامی‌تر بود. حضور بریژیت مثل یک دستگاه مولد که از آن قدرت می‌گرفت او را پرتوان می‌ساخت. متجدد بودن به طور مطلق. آه ای پل عزیز، پل با کشیدن یک علامت زرد در بر روی تاریخ و نام بتهوون و پیکاسو میخواست خرس را تحریک و اذیت کند. پل در ذهن من با چهره یارومیل، شخصیت یکی از داستانهایم که درست 20 سال پیش تمامش کردم و در فصل آتی کتابی که در دست دارید آن را در کافه واقع در بلوار مونپارناس برای پروفسور آوناریوس میگذارم در هم میامیزد. ما در پراگ هستیم. سال 1948 است و یارومیل 18 ساله دیوانوار عاشق شعر نو است. عاشق برتون، آلوار، دسنوس و نزوال است و آنان را سرمشق خود قرار داده و طرفدار گفته رمبو در فصلی در دوزخ می شود. ضروری است که به طور مطلق متجدد باشی. پاورقی 1. آندره برتون 1896-1966 شاعر و منقد و داستان نویس فرانسوی و از پیشوایان مکتب سورئالیسم. پاورقی 2. پل الوار 1895-1952 شاعر فرانسوی وابسته به مکتب سورئالیسم، بعداً به حزب کمونیست گرایید و در نهضت مقاومت بر ضد آلمان‌ها فعالیت داشت. پاورقی 3. دسنوس 1900-1945 شاعر فرانسوی که در تبعید درگذشت. پاورقی 4. نزوال 1900-1958 شاعر سورئالیست چکسلواکی. پاورقی 5. آرتور رمبو 1854-1891 شاعر سمبولیست فرانسوی که در نهضت‌های ادبی سده خود مانند سورئالیسم نفوذ داشته است. ادامه. اما آنچه که در پراگ 1948 معنای متجدد بودن به طور مطلق را می‌داد، انقلاب سوسیالیستی بود که بدون معطلی و با خشونت بسیار هنر متجدد را که یارومیل دیوانوار به آن عشق می‌ورزید ترد کرد. و قهرمان من همراه برخی از دوستانش که به همین شدت عاشق هنر متجدد بودند، از آنجا که نمیخواست به فرمان بزرگ متجدد بودن به طور مطلق پشت کند، با سخنان نیشدار هرچه را که دوست داشت، واقعا و صمیم قلب دوست داشت، نفی کرد. نفی او سرشار بود از خشم و خروش یک نوجوان که میخواهد با کارهای خشونتبار به دنیای بلوغ پا بگذارد. دوستانش با دیدن نفی شدید آنچه از همه برایش گرامی تر بود، نفی همه آنچه که برایش زیسته و برای آنها زندگی کرده بود، با دیدن نفی کوبیسم و سورئالیسم، پیکاسو و دالی، برتون و رمبو، نفی همه آنها به نام لنین و ارتش سرخ که در آن موقع اوج هر نوع تجددگرایی محسوب می شد، نگران شدند. آنان در ابتدا حیرت کردند، بعد بدشان آمد و در پایان دچار وحشت شدند. منظره این نوجوان که حاضر بود آنچه را که متجدد اعلام می شد، نه از سر جبن به خاطر منافع شخصی یا گرفتن شغل، بلکه با دلیری و همچون کسی بپذیرد که چیزی را که دوست دارد با درد و رنج فدا می کند، منظره وحشت انگیزی بود. منادی وحشتی که داشت از راه می رسید، وحشت پیگرد و زندانی شدن. امکان دارد برخی از افرادی که در آن زمان به او می‌نگریستند با خود فکر کرده باشند که یارومیل متحد گورکنان خودش است. البته پل و یارومیل به هیچ وجه مثل هم نیستند. تنها پیوند بین آن دو این اعتقاد شورانگیزشان است که لازم است به طور مطلق متجدد بود. متجدد بودن به طور مطلق مفهومی است که محتوای ثابت و تعریف شده ندارد. رمبو در سال 1872 برایش قابل تصور نبود که این کلمه ها یعنی میلیون ها مجسمه نیمتنه لنین و استالین. برای وی فیلم های تبلیغاتی، عکس های رنگین مجله ها و یا صورت های دیوانوار خوانندگان جاز به هیچ وجه قابل تصور نبود. اما این مطلب اهمیتی ندارد، زیرا متجدد بودن به طور مطلق یعنی هرگز چیزی از محتوای متجدد بودن نپرسیدن و به خدمت آن کمر بستند، همچون کسی که بدون درنگ در خدمت مطلق قرار می گیرد. پل و یارومیل می دانستند که متجدد بودن امروز با متجدد بودن فردا متفاوت است و به خاطر ضرورت همیشگی متجدد بودن، انسان باید آماده باشد تا به محتوای تغییر پذیر آن خیانت کند و به شعر رمبو به خاطر اعتقاد خود رمبو خیانت کند. در سال 1968 دانشجویان پاریس که این واژه را در معنایی رادیکالتر از یارومیل سال 1948 در پراگ به کار می بردند، جهان را آنگونه که هست، یعنی جهان بیمایگی، آسایش، تجارت، تبلیغات، فرهنگ احمقانه توده که داستانهای ملودرامش مدام بر سر مردم کوبیده می شد، جهان قراردادها و جهان پدران را نفی کردند. در آن دوره پل چندین شب را در سنگر گذراند و با همان لحن قاطعی سخن گفت که یارومیل 20 سال قبل سخن گفته بود. هیچ چیز خم بر ابرویش نیاورد و با حمایت بازوی نیرومند قیام دانشجویان از جهان پدرش خارج شد تا سرانجام در سن 30 یا 35 سالگی به بلوغ برسد. اما زمان گذشت، دخترش بزرگ شد و در این جهان به همان شکلی که هست احساس آسایش میکرد، یعنی در جهان تلویزیون، جاز، تبلیغات، فرهنگ توده و ملودرامهایش، جهان خوانندگان، اتومبیلها، مد، فروشگاههای مواد غذایی فانتزی و صاحبان شیک پوش صنایع که هنرپیشه تلویزیون میشدند. پل می توانست با سماجت از عقاید خیش در برابر قضات، پلیس، حق العمل کارها و دولت مردان دفاع کند، اما نمی توانست از آن عقاید در برابر دخترش دفاع کند که روی زانویش نشسته بود و شتابی نداشت که جهان پدر را رها کند و بزرگ شود. برعکس، می خواست هرچه بیشتر پیش بابای آسانگیرش که تقریبا همراه با آسانگیری ظریفی به وی اجازه می داد شبهای شنبه با دوست پسرش خلوت کند و در را روی خودش ببندد بماند. وقتی یک نفر دیگر جوان نیست و دخترش با دوران جوانی خودش زمین تا آسمان فرق دارد، معنی متجدد بودن به طور مطلق چیست؟ پل به سادگی جوابی برایش یافت. در چنین موردی متجدد بودن به طور مطلق یعنی یکی شدن کامل با دخترش. مجسم می کنم که پل با اگنس و بروژید سر میز شام نشسته است. بروژید یک بری نشسته می خورد و به تلویزیون نگاه می کند. هر سه نفر ساکتند، زیرا که صدای تلویزیون بلند است. هنوز اظهار نظر ناخوشایند خرس که پل متحد گورکنان خودش است در کلهش میچرخد. خنده بلند دخترش رشته افکارش را از هم میگسلد. در یک برنامه آگهی های تجاری، یک کودک برهنه حدوداً یک ساله از روی لگن بلند میشود و یک تکه کاغذ توالت سفید رنگ را مثل یک تور عروسی باشکوه در پس خود میکشد. در همین لحظه پل به خاطرش می آید که تازگی ها با حیرت متوجه شده که بریژیت هرگز یک شعر از رمبو نخونده است. با توجه به اینکه خودش در این سن و سال عاشق رمبو بوده، به حق می تواند بریژیت را گورکن خودش به شمار آورد. این تا حدودی برای پل اندوهبار است که می‌بیند دخترش از ته دل به یک برنامه مبتذل تلویزیونی می‌خندد و می‌داند که بریژیت هرگز شاعر محبوب او را نخوانده است. اما بعد پل از خود می‌پرسد واقعاً چرا رمبو را آن همه دوست می‌داشت؟ چگونه به چنین عشقی دست یافته بود؟ آیا این احساس در اثر شیفتگیش به شعر آغاز شد؟ نه. آن روزها رمبو اندیشه‌های او را در مورد تروتسکی، برتون، سورئالیست‌ها، ماو و کاسترو در یک ملغمه انقلابی با هم ترکیب کرده بود. اولین چیزی که از رمبو بر وی اثر گذاشت شعار او بود که بر زبان همه جاری بود: تغییر زندگی. انگار چنین فرمول پیش پا افتاده‌ای به یک نبوغ شاعرانه نیاز داشت. آری، براسی پس از این بود که او اشعار رمبو را خواند، بعضی از آنها را از بر کرد و به آنها علاقه‌مند شد. اما او هیچ وقت همه اشعار رمبو را نخواند و فقط به شعرهای علاقه داشت که دوستانش درباره آنها صحبت می‌کردند و آن دوستان نیز به نوبه خود از آن رو درباره آنها صحبت می‌کردند که دوستانشان آن شعرها را توصیه کرده بودند. بنابراین رمبو عشقی نبود که او از طریق زیبایی شناسی خود به آن رسیده باشد. شاید او هرگز عشقی که حاصل زیبایی شناسی باشد نداشته است. او تحت لوای رمبو نام نویسی کرده بود، همان گونه که شخصی تحت لوای یک پرچم در یک حزب سیاسی یا در یک تیم فوتبال اسمش را می نویسد. پس شعرهای رمبو واقعا چه چیزی به پل دادند؟ تنها این احساس غرور را که او در شمار کسانی قرار می گرفت که شعر رمبو را دوست داشتند. ذهنش پیوسته به صحبت اخیرش با خرس باز می گشت. آری، او غلو کرده بود، او خود را به دست تناقض سپرده بود، او خرس و هر کس دیگر را تحریک کرده بود، اما با همه اینها آیا هر آنچه که گفته بود حقیقت نداشت؟ آیا آنچه که خرس با احترام تمام آن را فرهنگ می نامد صرفا نوعی خودفریبی خاص ما نیست که بیشک زیبا و گرانبها است، اما در واقع از آنچه که حاضر به پذیرفتنش هستیم به مراتب کم اهمیت تر است؟ او چند روز پیش همون فکرهایی را برای بریژیت مطرح کرد که خرس را از خود بیخود کرده بود و کوشید همون واژه‌ها را به کار گیرد. پل می‌خواست ببیند بریژیت چه واکنشی نشان می‌دهد. بریژیت نه تنها از فرمول‌های تحریک‌آمیز پل ذره‌ای ناراحت نشد، بلکه آماده بود که بسیار جلوتر برود. این برای پل مهم بود، زیرا در سال‌های اخیر او بیش از پیش به دخترش بذل توجه می‌کرد و هرگاه در مورد مطلبی دچار سرگشتگی می‌شد، نظر او را می‌طلبید. پل در آغاز به دلایل آموزشی چنین میکرد تا او را وادارد به درباره مسائل مهم فکر کند، اما به زودی جای نقشها به گونه نامحسوس عوض شد. او دیگر شبیه آموزگاری نبود که یک دانش آموز خجالتی را با طرح سوالهایش تحریک میکند، بلکه مرد مرددی بود که برای مشورت خواهی نزد یک غیبگو میرفت. ما انتظار نداریم که یک غیبگو حرفهای عاقلانه بزند. پل از استعدادها و یا تعلیم و تربیت دخترش برداشت‌های غلوآمیز نمی‌کرد، بلکه فکر می‌کرد که او با پیوندهای نامری به یک منبع خرد که بیرون از او وجود داشت مربوط است و بنابراین پل این نظریه ها را با اطمینان هرچه بیشتر می‌پذیرفت. اگنس از پشت میز برخاست، ظرف‌ها را جمع کرد و آنها را به آشپزخانه برد.